شدم در غربت دریا، بی نشون و بی هم آوازم، میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را، روی موج خستی دریا می نویسم موج غم ها را، می نویسم موج غم ها را.
خانجون همیشه میگفت آدم هرچی از دیگران توقعش کمتر باشه عمرش بیشتر میشه. راستم میگفت، یادش بخیر. پیرزن ریز نقشی بود که هر وقت میرفتیم خونش به جای اینکه بپرسه چرا دیر کردیم یا چرا زنگ نزدیم، با همون لبخنده همیشگیش میگفت ماشاءالله بالاخره رسیدیم، خونه روشن شد. خانجون از اون آدمایی بود که محبتش حساب و کتاب نداشت، نه لیستی داشت که نگه داره که مثلا من برای چی کار کردم، نه انتظار داشت کسی کاری براش جبران کنه. محبتش همیشه خالصانه بود، انگار بخشی از نفس کشیدنش بود. خانجون هیچ وقت توقع نداشت کسی در مقابلش کاری انجام بده. اگه هزار بار کاری برای کسی میکرد، بار هزار و یکم هم همونقدر با شادی انجامش میداد. میگفت اگه قرار باشه کاری بکنیم و منتشو بذاریم، همون بهتر اصلا انجامش ندیم. برای همین وقتی کمک میکرد از جون و دل بود و لطف نمیکرد. نه از بچه‌هاش انتظار داشت همیشه زنگ بزنن، نه از نوه‌ها انتظار داشت همیشه وقت داشته باشن. هر کس هر طور که می رسید براش همونقدر کافی بود. می گفت من محبت می کنم چون دلم می خواد، اونا هم هر وقت دلشون بخواد میان، اگه نیانم لابد خدای نکرده گرفتارن، من چه توقعی باید داشته باشم که همش بیاد من باشه؟ همین بی توقعی آدم رو سمتش می کشند، نه چون مجبور بودن احترامشو نگه دارن، نه، بلکه چون کنار خانجون حس می کردن آزادن، پذیرفتن، کم دیده نمیشن. وقتی محبت بدون انتظار باشه، نه سنگین میشه نه بدهکار کننده، و خانجون استاد همه محبت ها بود. امضا آرش احمدی. دوستان گاهی باید از خودمون بپرسیم من الان از این آدم انتظار دارم یا دارم ازش درخواست میکنم؟ انتظار معمولا ناراحتی میسازه، درخواست گفتگو میسازه، و این دوتا خیلی با هم فرق دارن. اصلا یه راه ساده برای سبکتر زندگی کردن دوستان اینه که تو ذهنمون یه جمله روشن داشته باشیم، یه جمله که هر شب یا هر صبح یادمون بندازه. قرار نیست کسی نسخه ایدئال ذهن ما باشه. مثلا من توقعامو منطقی نگه میدارم چون همه مثل من فکر نمی کنن. واقعا خیلی خوبه ها. آدم ها قرار نیست حدس بزنن من چی میخوام. خب من میتونم بهشون بگم که مثلا چی رو دوست دارم. چرا انتظار دارم که آدم ها باید منو بشناسن و بدونن که من چی میخوام؟
این فرضیه کنار بیایم که هر کسی ظرفیتی داره، بعضیا میتونن برای ما وقت بذارن، بعضیا نه.
آقا مثلا شما صبح بخیر گفتی به طرف، یه پاراگراف نوشتی واسش، اونم نوشته سلام عزیزم صبحت بخیر. حالا ما توقع داریم که مثلا من 5 خط نوشتم اونم باید 5 خط جواب میده؟ نه، این انتظاره، این توقع. میدونی داستان کجاست؟ اگه توقعمون اندازه ظرفیت آدم ها باشه ناراحتی اصلا پیش نمیاد. آدم ها همیشه همزمان با دنیای ما زندگی نمی کنن. گاهی ما چیزی رو مهم می بینیم و دیگری نه. توقع نداشتن یعنی درک همین تفاوت ساده.
حالا نظر شما چی؟ منتظر شنیدن صدای گرمتون هستیم.
خیلی خوشحال میشیم که صدای گرم شما رو داشته باشیم. 220-486-225-009 سامانی پیامکی ما هم 30900. خب استاد، البته خب شما سنن بالاتر از من این دیگه طبیعتا.
من یه چیزی حدود 1 سال از شما بزرگترم.
خیلی ممنونم، متشکرم استاد.
خب شما چرا پس صدا
ولی با این توصیفی که شما گفتین یه سال بزرگتر
باز شما به انرژی من نگاه کن.
نه انرژیتون که رو 30 تا 35.
سلامتی من رو ببین.
20 تا 25.
خب
من زدم به تخته.
خب من باید به این کلینت ایستوود بازیگر مشهور گفتن چند سالته؟ گفت 1300. هیچ.
چه خوب گفت.
گفت بقیه شی؟ گفت برو فیلم که جوان ها از من دیدن، نوجوان ها دیدن چقدر پرفروش شده، از اونا بپرس من چند سالمه.
آره.
سن ملاک زندگی نیست.
سن
ملاک اینه که تا چه حد شما قدر خودتو بدونی و روی دیگران صحه بذاری قدرشونو.
بله.
الان اشاره کردی به توقع. یک مشکلی هم توی جامعه بیشتر سطح توقع رو پایین آورده، بالا نبرده،
پایین آورده.
این استیکرهای موبایل ها. شما ببینید امروز اشاره کردی به دوستت میگی سلام حالت چطوره؟ میبینی که یه دونه از این استیکرهای ریز زد اون زیره.
آره، قلب کوچولو قرمز فرستاد. آره.
خب این اصلا جای توقع باقی نگذاشته که ما از حال هم با خبر باشیم. بله، ما میخواییم بگیم حالت چطوره، تبریک تولد بگیم. بله. یه مرتبه یه گل میاد اینطوری تکون میخوره و
شما دارن شعلاشون
شام همه چی دست،
همه چی ساده شد.
آره دست. یعنی ببینید استیکرها ما رو به طرفی بردن که ننویسیم.
آره.
اگر بنویسیم خب میتونیم خوب بگیم، اگر خوب بگیم میتونیم خوب بنویسیم.
آره.
امروز این اتفاق افتاده، به وقتی هم که به اون توقع انتظار میرسیم نمیتونیم بگیم، توقعه رو داریم نمیتونیم بگیم، چرا که گفتن یادمون رفته. وقتی آره. بتونیم گفتمان بین خودمون برقرار کنیم اون وقت میگیم چرا من از تو انتظار دارم به این دلیل.
حالا بعضی هم میگن آقا شما مثل خورشید باش، نمیدونم ببخش بخشنده باش. نه اصلا به نظر
نه،
من
ببینید
شعاره، یک شعار واقعا.
گاهی
انتظار داریم از هم دیگه.
گاهی اوقات بخشش به انسان منش و بزرگیشو نشون میده.
بله.
درسته.
درست.
گاهی اوقات یک بار بخشیدن، بار دوم بخشیدن نباید توقع رو بالا ببره، همیشه ببخشه. چرا که یک جاهای بخشش گلوله‌ای میشه بر علیه اون کسی که بخشیده.
بخشیده. بله. ما یه حالا وقتی واکاوی میکنیم مسئله انتظار و توقع رو نگاه میکنیم میبینیم که اکثر کسانی که باختن باخت دادن.
بله.
یعنی مثلا الان مثلا همین الانی که دارن ما رو میشنون ممکنه یه صحنه، یک اتفاقی، یک رویدادی بیاد تو ذهنشون و ممکنه اصلا چند قطره اشک هم بریزن و اصلا اشک تو چششون جمع بشه.
بله.
که آره من قربانی مثلا فلانی شدم که مثلا این کارها رو کردم، انتظار داشتم این کارها رو بر من بکنه. ولی وقتی نگاه میکنیم استاد، اشکال از اون آدم نیست، اشکال از منه که فلانی رو نشناختم و خیلی گذاشتم، خیلی وقتم رو گذاشتم،
خیلی بهش میدون دادم.
آره دیگه، یعنی ذهنم رو گذاشتم، روحم رو گذاشتم، وقتم رو گذاشتم، پولم رو گذاشتم، بعد آخرش مثلا هیچی ندیدم. خب
هیچی ندیدنه برمیگرده به خود آدم.
دارم
چرا طرز تفکر شما فکر کردی این کارو بکنی
درسته.
فکر کردی این کارو بکنی.
آره.
درسته. این راه رو بری درسته.
دقیقاً. زمان بدی درست میشه. پول بذاری هزینه کنی درست میشه.
بعدش هم اگر کم آوردی اشاره درستی بود. بعدش هم اگر کم آوردی تازه میگی اینا چرا اصلا به داد ما نرسن، کی به داد تو برسه؟
آره.
تو تکروی کردی. تکروی هم یکی از معایبی که گاهی اوقات بعضی ها تو جامعه دارن. تکروی میرن به بهانه حالا یا سود بیشتر، سوء استفاده بیشتر.
آره.
وقتی به اون هدفشون نمیرسن میگن ای وای من همه چیزمو از دست دادم، هیچ کس الان به داد من نمیرسه.
آره.
شما وقتی که رفتی و بدون این که این راه رو بدون این راه رو داری تنها میری، دیگه چه کسی باید با تو از تو ازش انتظار داشته باشی،
چون که تا یه مسیری مشکل نداشته باشی. حالا به مشکل خوردی میگی وای چرا کسی. خب از اول تنها انتخاب کردی.
همیشه سعی کنیم خود باشیم، همیشه سعی کنیم اون کاری که فکر میکنیم دیگران هم اگر ورود کنن به اون هم فکری با من، اون کار بیشتر پیش میره. دیگران رو قبلا بسنجید که بعدا ازشون انتظار و توقع نداشته باشید.
حالا راجبی مسئله صحبت میکنیم. آره. بریم سراغ چند تا از تلفن‌های دوستان و پیامکاتون. من رو صفحه پیامک‌ها ندارم، حالا امید درست میکنم. ممنونم از تلفن‌هاتون و پیامکاتون. بریم ببینیم که چی گفتین و چی نوشتین.
درود و سلام دارم خدمت مجریان توامن، جناب آقای نماینده عزیز و آرش احمدی بزرگ و دیگر عوامل برنامه. درون خود را تغییر بده، درون خود را تغییر بده تا شخصیت واقعیت را پیدا کنید. یک سری از ما آدم ها از روز روزگار خودمون همیشه گله‌مند توقع آنچنانی داریم که نیستیم. آنچه در جهان پیرامون ما روی می‌دهد در واقع امتداد و انعکاس آگاهی درونی ماست. آتش نشان باز بشد نجات مرادی از زیبا شهر قصه خبرم نبوشید از یاه.
تغییر مهمترین عاملی است که انسان رو سمت رشد و کمال میبره، سمت متحول شدن میبره. وقتی این تغییر در انسان صورت بگیره دیگه این انتظار و توقع هیچ وقت پیش نمیاد.
نه واقعا. آره. انتظار سلام از این بزرگوار رو نداشتم، چی بگم؟ انسان بودن کام از شما تعریف کردن استاد.
خواهش میکنم.
آره، انسان بودن کامل استاد رو نشون میدم. دوست عزیزم، حالا دو تا پیامک اینجا نوشته بودن، گفتن سلام، خسته نباشید، آرامش امروزم رو مدیون انتظاری هستم که دیگر از کسی ندارم. خانم فرانک گفتن از دماوند، گفتم دیگه انتظاری از کسی ندارم، آرامش دارم الان.
اصلا نه، وقتی توقع نداشته باشی منتظر کسی نیستی که بیاد بگه تو چه کن.
آره واقعا.
استقلال، اگر انتظار نداشته باشی به استقلال خودت برمیگردی.
جوانی چون رو پای خودم و اتکا به خودم و اول پروردگار داشتم، هیچ گونه توقعی از اطرافیانم نداشتم و با همت و تلاشم به اینجا رسیدم. دروغ چرا؟ الان که پا به سن گذاشتم، یه مقدار توقعم از اطرافیانم به خصوص از همسرم زیاد شده، چون یک انسان بسیار احساساتی هستم. دوست دارم همسرم و فرزندانم بیشتر به من توجه کنن. در ضمن آقای آرش احمدی، واقعا جاتون در برنامه راه شب بسیار خالی بود. بعد از خنداکاران با تشکر، محمد حسین کنی از تهران.
اینجا انتظار از خانواده داشتن مهمه، بجاست. چرا که ایشون دعوت میکنه خانواده همه با هم باشیم، همه به هم نگاه کنیم، همه به هم توجه کنیم، با هم حرف بزنیم. انتظار ایشون بیهوده نبود، اصلا اینجا بیهوده نیست.
نه نیست. ممنونم از شما، شما محبت دارید نسبت به بنده. با سلام به استاد نماینده، منم سلام میکنم به شما.
درود بر شما.
تو هیچ رادیویی در دنیا مجریه به اندازه دوست داشتنی وجود نداره.
الهی قربونشم.
هادی اکبری از شیراز. هادی مخلصین، دورت بگردم. حالا من واقعا حالا این یه دفعه اومد خوندم وگرنه
الان من حواس فالوده شیرازی کردم.
الان دست شما در نکنه. خانم نایید عطایی از تهرانم، گفتم بنده هیچ توقعی از کسی ندارم، حتی فرزندانم، اما از تنها کسی که توقع دارم همسر منه، چون هم پسر خالم هست، هم با سختی‌های زیادی با هم ازدواج کردیم. دوست ندارم کسی هم توقع بیجا از من و همسرم داشته باشه. همسرشون دوست دارن، فرزندانشون هم دوست دارن. انشالله که همیشه در کنار هم عاشقانه زندگی بکنید.
سلام کارگزاران و شنوندگان راه شهر. همه ما در زندگی با یکدیگر ارتباط داریم. در این ارتباطات گاهی میزان و درجه ارتباط و ظرفیت طرف مقابل رو نادیده میگیریم و اینجاست که توقع صورت میگیره و اگه درخواست ما اجابت نشه دلخور میشیم. باید سطح توقع از هر کسی متناسب با نوع ارتباط و ظرفیت طرف مقابل باشه و قانونی و منطقی. بله، گاهی از بنده توقع نمره اضافی و ناحق داشتن که موافقت نمی کردم. خودم سعی کردم طوری زندگی کنم که توقعی بیجا از کسی نداشته باشم. سپاسگزارم. هاشم فرگورد صادق.
خب حالا این پیامک هم بخونم. سلام راه شبیه مهربون، از کسی توقعی ندارم ولی انتظار دارم هر کسی وظیفش رو درست انجام بده.
درست.
آقای احمدی با استاد بفرمایید، با گوش جان صداتون رو میشنویم. خانم احدی از مشهد مقدس. بله. ممنونم از شما. شما هم امشب در برنامه راه شب راجب توقع بگین. اصلا آدم پرتوقعی هستین؟ از کسی انتظاری دارین؟ تو زندگی کاری واسه کسی کردین که انتظار داشته باشین جبران بکنه؟ راجب این مسائل میخوام صحبت بکنیم. اگه میخواین تلفن بزنین 220-486 225-009، اگه میخواین پیامک بفرستین 30900.
خانه ای ته بفر خسته کوی و بوی بلسه تا جسد نم نم بارشته به وای مباکشته به نم نم بارشته به وای مباکشته به نیشتم بیدار برو سرخ رو جا ماه مونام دل قرار برو سینه ی شو در بنه تو نیشتم بیدار برو سرخ رو جا
این ترانه بسیار زیبایی که با گویش گرگانی تقدیمتون شد نامش بود دلونگووا، یعنی حرف دل، با آهنگسازی و خوانندگی احسان جمالی. حالا چرا با گویش گرگانی؟ به خاطری که ایران جان سفرهای خودش رو رفت و رفت و رفت تا رسید به استان زیبای گلستان. خانم تینا میرکریمی همکار گزارشگرمون یه بخشی رو در همین زمینه تهیه کردن، بشنوید، برمیگرد.
سلام به همه شما شنونده های خوب برنامه راه شب، لحظه هاتون بخیر. در این هفته و همزمان با برگزاری رویداد ایران جان، ویژه استان گلستان، فرصتی شد تا با اهالی این منطقه هم کلام بشم. استانی با تنوع اقوام و آداب و رسوم که سبب ساز جاذبه های فرهنگی گوناگون در این خطه زیبای سرزمینمون شده. یکی از هنرهای ناماشنای خطه گلستان ابریشم بافی است.
من خدیجه زمانی هستم، از استان گلستان، شهرستان رامیان. نوغانداری میکنیم اینا، بعد پیلر درست میکنیم اینا، بعد لباس مفید با همین کارگاهامون. واقعا هم سخته، اگه بیاین پای این آتیش بشین تو اینو بکشی یک نقشون نمیتونی اصلا. خب ما دیگه وقتی که پیلر کشیدیم حداقل اینو باید مثلا امروز چیندیم، حداقل دو روز یا سه روز بیشتر نمیتونیم نگه داریم. اگه بخواد نگه داریم اینا همه سوراخ میشه، مثلا پروانه میشه، پروانه هم شد دیگه پیلر ما میخوا بریسیم دورید به درد ما نمیخوره. باید سریع کارش انجام بدیم.
بوی خیلی خوشی هم نداره البته.
نه خیلی بوی بد، مخصوصا که اگه بمیره دیگه واقعا خیلی بوی بدی داره. وقتی موقعی که علی مثلا برگ میخورن از خواب بلند میشن، اون یه صدای خیلی دلنشینی داره. فقط به جز برگ توت هم چیز دیگر نمیخوره. حالا یه شرشر انگار باران میاد.
ابریشم خیلی عجیب شده تو زندگی مردم
ایران. خب ببینید دیگه، خب این خیلی سالا اصلا تمام رامیان بیشتر چیشون از همینجا در میام، زنا دیگه مخارجشون اینا،
یعنی همه خانوما نوغانداری میکنن
دیگه. مثلا خب مردا چیز تو برگر میزنن میارن، بعد دیگه خانوما دیگه کارا دیگرش انجام میدن دیگه. یه موقع مثلا اگه آقا هم نباشن خانوما هم این کار انجام میدن، برن رو توت میزنن و تمیز میکنن میارن برای کرما اینا میریزن بخورن اینا. یعنی چه روز واقعا خسته میشی آدم تا اینا رو بتنی که چی کنی سر. بعضی موقع این اصلا پیله نمی کنن، میمیرن از بین میرن دیگه. اونجا خیلی واقعا آدم ناراحت میشه.
مراتع قشلاقی استان گلستان هر ساله از میانه فصل پاییز میزبان عشایر کرمانجی است. عشایر دشت‌های مراو تپه فرهنگ ویژه خود را دارند و میزبانی با چای کوهی در کاسه های چینی جزو فرهنگ دیرین عشایر این خطه است.
چای آنخ ما میگیم به زبان کردی، ولی کاکوتی به فارس زبان هست. مثل چای دم میکشه ولی بیشتر از چای میجوشه. به عنوان چای استفاده میکنیم. خاصیت جارویی هم داره برای سرماخوردگی، سردرد. یه جارویی که تقریبا هم برای اعصاب تاثیر داره، یه داروی ملایمه. کاسه کردی تو اینم چایم چای کردی تو بیشتر میچسبه. کردایی هستن که از خراسان اومدن گلستان. کارشون بر پایه دامداری است، ییلاق و قشلاق میکنن. نیمی از زمستان و از تقریبا 15/8 الی 15/12 رو در استان گلستانن، از 15/2 تا 15/8 دوباره در خراسان شمالی.
خانه های عشایری ترکمن ها نیز خود به تنهایی یک اثر هنری هست.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. این خونه که توش قرار گرفتین، خونه به زبان فارسی بهش میگن آلاچیق، اما به زبان ترکمنی بهش میگن آقاچ‌اوی، یعنی خانه چوبی. این خانه چوبی از 60 تیکه چوب دیواراش تشکیل شده که با زاویه 6 درجه کنار هم دیگه قرار میگیرن. 60 تا 6 درجه میشه چی؟ 360 درجه. به خاطر همین به اصطلاح کاملا دایره‌وار و مدور هستش. بعد سر این چوب ها که ملاحظه میکنید 60 تا از این چوب هایی که برای سقفش استفاده میشه، سقف گنبدی این حالا چه خود تشکیل میده، به خاطر اینکه این یه خونه معمولی نیست، هم رصدخونه و هم ساعت هستش، یه ساعت طبیعی. روش نصب این حتما باید سمت جنوب باشه درش. ما دقیقا وسط گردی این سقف حالا چه قایم میستیم رو به در. در ما میشه ساعت 12، سمت راست ما میشه ساعت 3، پشت سر ما میشه ساعت 6، سمت چپ میشه ساعت 9. بعد از حرکت خورشید، خورشید در بین هر کدوم از این چوب هایی که این بالا قرار گرفته 60 تا، دقیقه ساعت هم 60 است دیگه، ما میتونیم بفهمیم که ساعت چند هستش و از حرکت ماه میتونیم ساعت شبانه و حتی از زاویه‌ای که ماه قرار گرفته در بین این چوب هایی که تخت هستش، ما میتونیم بفهمیم که امروز چندم ماه هستش، چون ترکمن تو این اقامت میکنه، هم ساعتش هم تقویمش همه چیش همین خونه بوده. از 5000 سال پیش ترکمن‌ها تو این خونه ساکن بودن، در زمان سلجوقیان به تکامل رسیده که بعد از اون حتی من تو کتابایی که خوندم مستندم هستش که حتی اولی سینا هم تاییدش کرده، رصدخونه مراغا رو از رو همین آلاچیق‌ها ساختن. چوب ما چوب داغداغان هستش که در جنگل‌های گلستان الان نسلش هست، در زمان قدیم خیلی زیاد بوده. داغداغان یه نوع به اصطلاح درختیه که میوه‌های ریز خیلی کوچیکی شبیه زارزلک داره. این چوب خاصیت خیلی جالبی داره، اونم اینه که همون موقع که این به قطعات مورد نیازمون که میبریم حرارتی بهش میدیم، به هر شکلی که بخوایم میتونیم در بیاریم و این قوسایی که میبینیم به خاطر همونه. ساخت همین آلاچیقی که الان شما دارید مشاهده میکنید 120 سال قدمت داره.
چقدر جالب، چوبش از بین نرفته.
اینا چوبای خیلی به اصطلاح محکم و به قول معروف داخل آلاچیق هم که آتیش روشن میکنیم یا همون اجاق ترکمن در واقع تو داخل آلاچیق هستش، دود که به این بخوره دودندود میشه، بعد اینو کرم هم نمیخوره، پوسیدم نمیشه. و حتی این نمدی هم که مشاهده میکنیم به عنوان سقف ما قرار گرفته، این نمد هم دودندود میشه و خود به خود ضد آب میشه و آب و بارون هم روش نمیتونه وایسه.
دقیقا یه خونه خیلی امن و راحت میشه برای من.
یه خونه که حتی ضد زلزله هم هست، چون
هنوز رواج داره ساخت این خونه بلدن.
ببینید یه نفر فقط سازنده این خونه ها تا حالا دیگه به قول معروف به ما به ارث رسیده، یه نفره داریم. تو این خونه ها الان عشایر ما زندگی میکنن، بقیه مردم از 80 سال پیش یک جانشین شدن.
یه بار دیگه اسمشون رو برامون بگید.
ما به این میگیم آقاچ‌اوی. خب خونه چوبی، ولی چون موقعی که نو درست میشه نمدهاش سفید هست، هنوز دود بهش نخورده، بهش میگن آقای، یعنی خونه سفید. اون آقاچ‌اوی یا همون به اصطلاح خونه‌ای که دود بهش بخوره و نمدش سیاه بشه بهش میگن قرای، یعنی خونه‌ای که نمدش سیاه شده. در حدود 35 متر مربع مساحتشه. بعد در حدود 3 ساعت طول می‌کشه تا اینو برپا بکنیم، تقریبا 1 و نیم ساعت طول می‌کشه تا اینو بخشیم.
محبت کردید از تو زیاد کرده.
ممنون از تینا میرکریمی همکار گزارشگرمون که این بخش جذاب رو برای برنامه تهیه کرد و ارسال کرد.
ایشون خیلی واقعا زحمت میکشن.
خانم تینا میرکریمی خیلی هم کاربلده واقعا. بله، کار ندارم. ولی واقعا کاربلده. خب الان ارتباطتون برقرار شده با آقای دکتر امیر قربانی، استاد دانشگاه و ایرانگرد. امیر عزیز سلام، درود بر تو.
و همچنین بنده درود میفرستم بر شما عزیزم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر برم به رسم کسوت، ادب و احترام اول حضور استاد داوود نماینده و دوست عزیزم آرش خان احمدی، عوامل پشت صحنه و شنوندگان فهیم و فرهیخته و
دکتر همچنین گفتید عوامل پشت صحنه که من یه مقدار مشکوک شدم به عوامل پشت صحنه.
نه الان ببین، الان این عوامل پشت صحنه نیستن،
جلوی
ما.
آره آقا، ما جلوی چشم ما هست.
عوامل پشت و جلوی صحنه با هم،
پشت نداریم ما، یعنی پشت صحنه هستن.
ما قشنگ جلوی صحنه داریم میبینیم. حالتون چطوره دکتر؟
خواهش میکنم، سلامت باشید. شما خوب هستید؟
من خوب به ویژه وقتی شما میاید توی
آره
برنامه
خدایی.
من
آره. دکتر امیر قربانی، حالا ما که همدیگر رو دیدیم و از نزدیک زیارتشون کردیم، یک پسر پر انرژیه، همش در حال خنده است. الان اصلا حرف زدنش هم مشخصه داره میخنده.
بنی که خیلی وقتا
خواهش میکنم لطف
این
دارید
این اصل دکتر هرش توی طبیعت تو تاریخ تو پژوهش.
آره امیر، ما رسید ایران جان، رسید به استان گلستان. به این استان سفر داشتی دیگه؟
بارها بسیار زیاد و خاطرات خوبی دارم و چقدر جای خوبی بلدم از استان گلستان.
بابا یه جا بگو بلد نباشه، همه جا رو بلده، حرفای ناگفته. خب
اگر آرشان
ما را ببرین جاهایی که شما میرید دکتر،
ما درس بس میدیم در خدمتتون.
ببینم اومدی و رفتی و منو نبردی، خودت میدونی امیر.
ببین ما در خدمت
آرش تکروی کرد، گفت اومدی و رفتی و منو نبردی.
نه خب میدونی بعضی سفران دو نفر هست دیگه. نه منظورم بود که
یک سفر دو نفره میشه.
شما مثلا ندیدین بعضی دو نفره میرن، بعضیا مثلا گروهی میرن، بعضیا مثلا تیم مثلا راه شب میرن. اون بعضی
دکتر یه برنامه‌ریزی میکنیم به هزینه خود من، فقط من و شما و رامین و پرهام میایم. بابا تا این باشه تکلبی نکنه.
خب بگو از کجاهاشو دیدی، کجاهاشو رفت. خب جاهایی میری که ممکنه خیلی از ماها نرفته باشه و ندیده باشه واقعا.
حالا من اول خیلی دوست دارم که با توجه به این که روز مادر نزدیک هست، روز مادر رو تبریک بگم به تمام مادران ایران زمین، علاوه بر مادرم که فکر میکنم الان شنونده برنامه هستن، همیشه برنامه رو گوش میکنن و همیشه هم بازخورد میدن، یعنی من زنگ میزنن اصفهان به من بازخورد میدن و از نظراتشون من خیلی استفاده میکنم. در هر صورت هم حضور مادر خودم هم تمام مادران ایران که صدای منو میشنوند روز مادر رو تبریک عرض میکنم.
خب حالا اینجوری شد پس بذار من هم به همه مادرانی که دارن ما رو میشنوند، حالا نمیشنوند، این روز رو تبریک بگم و همینطور به مادر امیر عزیز، اگه صدای من رو میشنوند بهتون تبریک میگم.
بندن داوود که... نماینده به همه مادران ایران درود میگم و الان به ویژه مادر امیر آره دکتر عزیز،
انشالله که سایه شون بالا سرت باشه.
درود به شما میفرستم مادر عزیز.
خیلی ممنونم، لطف
دارید. برمت برم. خب
اگه اجازه میدید بریم سر وقت استان گلستان.
حالا من مثلا میگم اجازه نمیدم، نمیگی؟
نه
مگر جرأت دارم به تو اجازه ندم.
ایشون دارن الان این حرفا رو دکتر میزنن که یه مقدار خودشون بیشتر به شما بچسبن و نزدیک بشن و بعد
ما خیلی
در سفر
نزدیک شدیم.
چرا دم پوز میده؟ خیلی وقتی ما نزدیک شدیم،
از زمانی با رامین رفتیم و
خیلی وقت ما نزدیک شدیم با دکتر. موضوع چیه
که ما همدیگر میشناسیم؟
ایشالله بسیار
بریم امیر جان.
والا خدمتون عرض بکنم که من میخوام یه نگاه خاصی به استان گلستان داشته باشم، جاذبه های خاصش. یه نکته‌ای که خیلی جالبه در مورد استان گلستان اینه که شاید کمتر بهش اشاره شده.
بله.
اینه که ما در استان گلستان یه سری مزرعه های گردشگری داریم، یعنی به نظر شخصی من استان گلستان شاید استان سردمدار و پیچاهنگ بود در این زمینه گردشگری مزرعه تو ایران، که چقدر مزرعه های گردشگری بسیار زیبایی داره. یعنی مسافر میتونه بره در استان گلستان در یک مزرعه زندگی بکنه، در مرحله حتی کاشت داشت و برداشت محصولات دقیقا تا به پای کشاورزان شرکت بکنه، تو خونه های روستایی زندگی بکنه و یک سبک زندگی سالم و مزرعه‌وار رو در استان گلستان تجربه بکنه. من هیچ وقت یادم نمیره که ما رفته بودیم یه جایی در استان گلستان به نام شفیع‌آباد فندرس. شفیع‌آباد فندرس تو بخش رامیان اصلا معروف به این حوزه گردشگری مزرعه و یه نکته‌ای داره اینه که یکی از قطب‌های تولید الو
جونم بگو.
بله میشنویم.
ببخشید. یکی از قطب‌های تولید توت فرنگی توی ایران هست و چقدر یکی از جایی که من حتما توصیه میکنم که دوستانی که سفر میکنند استان گلستان برن ببینن شفیاباد سندرس، که چقدر مزرعه های توت فرنگی خوشگل اینجا این منطقه داره.
یه بار دیگه امیر، یه دفعه که بگو آقای استاد دارن مینویسن شفیاباد،
شفیاباد سندرسک شهرستان رامیان.
سندرسک رامیان،
بله، شفیاباد سندرسک شهرستان رامیان. چقدر این منطقه مزرعه های توت فرنگی خیلی خوشگلی داره و کلبه هایی که وسط این مزرعه های توت فرنگی بسیار بسیار خوشرنگ. و وقتی که شما در جالبه که حتی کشاورزان شفیاباد سندرس تو این مزرعه های گردشگری یه سری پیاده راه های طراحی کردن، یعنی بدون اینی که به
محصول
آسیبی وارد بشه شما میتونید به راحتی در این مزرعه قدم بزنید، عکسای خیلی خوشگل بگیرید و برای خودتون توت فرنگی اصلا بچینید. در چقدر توت فرنگی گوارایی داره این منطقه. حالا اصلا طراحی شده. حالا یه نکته دیگه هم شفیاباد سندرس داره که دوست دارم بگم، که باز دوستانی که سفر میکنن به شفیاباد سندرس و حتما باید بازدید بکنن از این منطقه، یه جایی داره تو همین شفیاباد سندرس به نام آببندان شفیاباد. آببندان شفیاباد اگر دوستان تصویرش رو جستجو بکنن
الان رامین، وای امیر چقدر این جز استاد نگاه کنید،
اصلا آرش جان اصلا تصویری که الان شما توی اینترنت
به زبان ساده بگیم روانی آدم میشه، چقدر اینجا زیباست،
اصلا سوئیس ایرانه. و یه نکته ای بگم، این تصویری که شما توی اینترنت و فضای مجازی و اینا از آببندان شفیاباد میبینید، این یک تصویر کاملا تکبودیه، چون به حدی این منطقه اصلا نیازمند اینه که یک دوربین باشه 360 درجه این منطقه رو بگیره.
این چه فصلیه دکتر؟
جانا؟
این تصویرها مال چه فصلیه؟
تابستون.
تابستون یا بهار؟ آباد سندرکس رو استاد هر موقع برید خوشگله و نکته های خاص خودشو داره. شما در تابستون برید بسیار منطقه سرسبز و سطح آب تو منطقه بالاست. توی پاییز که برید پاییز هزار رنگ رو میبینید، یعنی به معنای واقعی پاییز هزار رنگ. خصوصا اگر گردشگر خوششانس باشه، بارون هم زده باشه و برگ درخت ها بریزه تو این آبگیر شفیاباد، منظره رو میبینید که به جرات میگم در هیچ کجای دنیا این منظره رو نمیشه دید.
من الان نگار دارم تو رویا میبینم.
آدم فکر نمیکنه ایرانه، جدی دارم آدم فکر نمیکنه ایرانه.
چرا؟
بله
نه ایران هست، ولی منظورم چقدر این زیبایی داره.
بله. بی نهایت زیباست. و من همیشه میگم یه سری جای آرشان استاد عزیز،
ما به دوستان بگیم داریم تصاویر
بله. بله ما داریم میبینیم تصاویر.
یه سری جاهایی توی ایران هست که من همیشه یک کلمه رو در مورد اونجا به کار میبرم، میگم جاهایی که کس میبینه ولی عقل باور نمیکنه. یکی از اونجا همین آببندان شفیاباده. یعنی توی این منطقه شما میگن این تصویری که دوستان توی اینترنت و فضای مجازی اینا میذارن، اینو واقعا زیبایی این منطقه رو چشم دوربین نمیتونه ضبط بکنه. یعنی شما باید برید با چشم ببینید و بعد یه دوری توی این منطقه بزنید و بعد بیاین توی این مزرعه. اگرم اون شب تو اون مزاره گردشگری همین شفیاباد سندرس اقامت داشته باشید و دیگه توت فرنگی هم برای خودتون بچینید، اصلا تجربه یک سفر خیلی خاص رو میتونید تو این منطقه داشته باشید. حالا یه نکته دیگه هم همین شفیاباد سندرس داره، اینه که در جنوب همین روستا یه سری مجموعه آبشار هست، فکر میکنم 6-7 آبشار فوق‌العاده زیبا. یعنی همین منطقه رو که برید بالا به سمت جنوب 6-7 آبشار فوق‌العاده زیبا و خاص داره که تا اونجایی که من یادمه و میدونم فکر میکنم بلندترین آبشارهای استان گلستان هم تو همین منطقه شفیاباد سندرسکه. چند تا آبشار داره، هلکانی که جالبه که تمام این آبشار هم آبشار
هفت بهشت ما داری میبینیم.
بله بله، حالا بهتون میگم آبشار هفت بهشت یکی از این آبشار هست. این آبشار از بالا که میاد اسم اصلی آبشار آبشار اوتره هست، آبشار اوتره. و هر پله که میاد یه اسمی داره، مثلا یه قسمتش آبشار هفت بهشته، یه قسمتش او شرشبه، یه قسمتش او گرگرده. یعنی شما تمام این منطقه رو میتونید برید بالا از تو همین دره به اسم همین دره، دره هست دره اوتره، همین دره رو برید بالا و این 6 7 تا آبشار رو ببینید و به این آبشار اصلی که برسید حدوداً 25 متر طول آبشاره. 25 متر طول آبشار و آدم همیشه ذهنش درگیر اینه که خدای این آب از کجا داره میاد.
خب از اون بالا داره میاد دیگه.
متشکل از چشمه‌های پرسیاوشانی و چشمه‌های خزعی خیلی خوشگلی هست که توی این منطقه قرار داره. یعنی شفیع آباد فندرسک استان گلستان یک بسته جامع از گردشگری مزرعه دره نوردی. خدمتتون عرض بکنم که گردشگری دریاچه و گردشگری جنگله. یه جنگلی هم توی این منطقه هست به نام جنگل هفت برار. و دیگه شما وقتی که این منطقه برید این توی این دره و جنگل و اینا دور بزنید و یه اقامت داشته باشید دیگه واقعا خواستنی قسمت این منطقه رو میشه.
چند روز مثلا اینجا بگرد یعنی زمان بدی؟ 3 روز بری؟ 4 روز بری؟
به نظر شخصی من شفیع آباد فندرست رو شما توی 2 الی 3 روز اگر بخواین آبشار نوردی بکنید 3 روز عامل میتونید منطقه رو بگردید. خیلی تصاویر خیلی خواستم سب بکنید. ضمن اینه که اگر فرصت هست میخوام 2 تا نکته دیگه از استان گلستان بگم
بگم
این روزا کسی بهش اشاره نکنه.
بگو امیر. گفتم بگو دیگه.
منظورش تهیه کننده است.
نه نه آره من با رامین صحبت کردم. رامین علامت داد که آره بگو دیگه همینجا.
اتفاقی شون گفتن ادامه بدید.
خدمتتون عرض بکنم که 2 تا نکته دیگه از استان گلستان خیلی دوست دارم بگم. یکی اینه که استان گلستان شاید بگم که تنها استان شمالی ایرانه که شما در برخی از قسمت‌های اون میتونید یک اقلیم بیابانی رو به کویری ببینید. قسمت شمال استان گلستان آتای ترکمن صحرا که میخوره به اینچه برون و جلوتر از اینچه برون که دقیقاً خط مرز ایران هست، چون اون قسمتش صحرای قره‌قم هست، بعضی وقتا که طوفان میشه ماده‌های صحرای قره‌قم میاد وارد استان گلستان میشه و بعضی جاش که به نظر من یک ویژگی خیلی خاص استان گلستان میتونه باشه و به عنوان یک استان شمالی اینه که در بعضی جاهاش میتونید در ترکمن صحرا بیابون ببینید. این نکته یک. این یکی. نکته دوم هم این که در 50 کیلومتری کردکوی من در مورد اونجا یه مقاله آیسا چاپ کردم که الان 1-2 ساله که داره در تدریس میشه این ور اون ور و اینا خارج کشور. در 55 کیلومتری کردکوی استان گلستان یه منطقه‌ای داریم، یه ییلاقی داریم. این رو هم خواهش میکنم دوستان یادداشت بکنن، دوستان طبیعتگرد مسئولیت پذیر برن این منطقه رو ببینن و از خودشون چیزی جز ردپا تو این منطقه نذارن، چون به حد این منطقه بکر زیبا و تمیز و دست نخورده است که اگر یه گردشگری بره و اونجا زباله‌ای بریزه دیگه من شاید ناراحت بشم بگم مثلا کاش اینجا رو معرفی نمی‌کردم.
آره نه حالا حالا حرف درسته بگردید. ولی باز من خیلی خوشحالم که الان فرهنگ ما خیلی تغییر کرده نسبت به سالهای گذشته.
آرشان یکی همین که من توی رادیو یه منطقه رو که میخوام معرفی کنم با خیال راحت معرفی میکنم. چرا؟ چون رادیو اصلا این حرف تکراری منه، رادیو رسانه انسانهای فرهیخته و تنهاست. تنها یعنی این که برای خودشون در نیمه شب یه خلوتی دارن، یه عاشقانه ای دارن که بین خودشون و رادیو. برای همین
آره.
که میگم وقتی من تو رادیو صحبت میکنم خیالم راحت و میتونم آدرس بدم.
آره
دکتر خیلی لطف کردی
امیر،
خیلی لطف کردی دکتر. شما کارهای من مثل سیاره زمین رو که دیدید، سیاره منجمد، مهاجمین رودخانی،
کراریا،
من این صحنه ها که الان از گلستان دیدم واقعا با وجود اینکه اونها عظمت طبیعتشون، دریاهاشون، اقیانوساشون، آبشاراشون رو دیدم در این کارهای دیوید آتنبرو، ولی اینجا اصلا بسیار بسیار زیبا دیدم.
امیر ما تو تبلیغات ضعیفیم نه؟
جانم؟
ما تو تبلیغات ضعیفیم نه؟ مثلا دیدی اولش گفتم آدم فکر نمیکنه اینجا ایرانه. خب ولی ایرانه.
والا خدمت عرض کنم که آرشان
مثلا اونجا خیلی بولد میکنن زیبایی های خودشون رو، ولی ما مثلا این همه زیبایی داریم، چرا مثلا من که تهران ساکنم
به همه دنیا نشون میدم؟
آره ولی ما مثلا این همه زیبایی داریم، این همه جاذبه گردشگری داریم، چه پولی میشه از این در آورد واقعا از این جاذبه های گردشگری. تو دنیا بله یه خیلی. کشور میبینی یه دو تا صحنه اینجوری داشته باشه، انقدر تبلیغات میکنه، انقدر گردشگر میبره، انقدر سرمایه گذاری میکنه، ولی ما این همه سرمایه های طبیعی به این زیبایی. حالا من دوستان حالا خیلی ممکن نرفته باشن، چند هزار نفر الان دارن ما رو میشنون از جای جای ایران و مثلا نرفتن، همین الان تو گوگل جستجو بکنید، فقط بزنید ترکمن صحرا، مثلا رامین اون بر میزد، من داشتم
برسیم بله یه چند کلید واژه را اگه اجازه بدید من بگم که اینا را هم جستجو بکنم.
بگو ایسان
خدمتتون عرض بکنم که در ترکمن صحرا مثلا گورستان خالد نبی رو حتما باید برن ببینن، برج قابوس بلندترین برج آجوری جهان در استان گلستان هست، حتما برن ببینن، یک برج آجوری قرمز رنگ عظیم و جسته که کلاه از بر کودک عقل میفته.
دکتر اون کوهستان چند سالشه؟
جانم؟
اون قبرستان چند سالشه؟ اون گورستان که گفتید الان؟
اون به دوران قبل اسلام برمیگرده استان.
من یک 7000 سال شنیدم اون رو، خودم هم رفتم اونجا رو دیدم، میگفتن 7000 سالشه.
بله دقیقا. بعد یه جایی رو من میخواستم بگم که گفتم که اینو از من به یادگار داشته باشن، یکی از خاص‌ترین نقاط استان گلستان 50 کیلومتری کردکو یک ییلاق کلبه‌ای شکل هست به نام جهان‌نما، ییلاق جهان‌نما. این رو هم دوستان طبیعت‌گرد برن ببینن، عکسش رو جستجو بکنن، شاید اینم عکساشو ببینن تعجب کنن فکر نکنن اینجا ایرانه. این ییلاق جهان‌نما
چرا فکر نکنیم دکتر اینجا ایرانه؟ ایرانه واقعا.
بله واقعا ایرانه،
خیلی زیباست.
این ییلاق جهان‌نما یه نکته‌ای داره استاد، این که یکی از بهترین جاهای ایران هست، من در مورد اینجا مقاله چاپ کردم خارج کشور، یکی از بهترین جاهای جهان هست برای دیدن پدیده‌ای فوق‌العاده زیبا و خاص به نام اقیانوس ابری. یعنی شما وقتی که توی ییلاق جهان‌نما نشستید در کنار یک کلبه، در منطقه‌ای قرار می‌گیرید که اقیانوسی از ابر زیر پاتون قرار می‌گیره، یعنی ابرها کف دره تشکیل میشه و یکی از زیباترین و تمیزترین ییلاق‌های ایران همین ییلاق جهان‌نما است که گردشگرها برن اونجا و این پدیده اقیانوس ابری رو ببینن و ببینن استان گلستان چقدر خاص و زیباست.
هر چیزی گفتی رامین همین الان جستجو کردن این دریاچه ابر چقدر اصلا ولش کن بعد برام ببینم نمیشه اینجوری. امیر واقعا لطف کردید، دست در نکنه واقعا، خیلی محبت کردید،
خسته نباشید،
با این انرژی خوب قربونت برم، مراقب خودت باش عزیزم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم.
نیمه شبت بخیر، خداحافظ.
خدا
خب قشنگ ماه رو بشنوید با صدای رضا مدویی با گویش کجا گرگانی.
چون قشنگ ماهی کسی سر بنستا بنشته می دیاری می برمه ایسا ایسا می دل بنه دگردی به ایجه می گیمه دار می جان ببوه تازه می چشمین کار کار دنو نکردی لام فرسو نکردی پنجره با نکردی مره صدا نکردی مره صدا نکردی شرخت دنو نکردی لام فرسو نکردی پنجره با نکردی مره صدا نکردی مره صدا نکردی قاسم گردشی بوم شیار دور بگرده تسام کار بییه توست سود دونده کجا که بچون بخونده حبیت تیغا کرده یه دشیم بخونده ما جان نینی ها کرده شرخت نو نکردی لمپار سو نکردی پنجره با نکردی مره صدا نکردی مره صدا نکردی شرخت نو نکردی لمپار سو نکردی پنجره با نکردی مره صدا نکردی مره صدا نکردی خنده خشالی چه درد خنده پشتی کم به پایی چه چشمینه من خنده خشالی چه درد خنده پشتی کم به پایی کره چه زا اشم به رو نگارده نگل فردا بارم جای اتخالی نگل فردا بارم جای اتخالی شرخت نو نکردی لمپار سو نکردی پنجره با نکردی مره صدا نکردی مره صدا نکردی شرخت نو نکردی لمپار سو نکردی پنجره با نکردی مره صدا نکردی مره صدا نکردی شرخت نو نکردی منه خنده خشالی چه درد خنده پشتی که بخوری مره صدا نکردی شرخت نو نکردی لمپار سو نکردی پنجره با نکردی مره صدا نکردی مره صدا نکردی
سلام عرض ادب عزیز داوود نماینده آقای عارف احمدی خدا قوت من خوبم شما خوب هستین خدا رو شد توقع بیجا ندارم از هیچ کس امشب جای زده خود داشتن پدری با پسری همین دو ساعتی شدیم زده خود داشتن لفتی من پسری که داشت افت از چیزی گرفتم در آغوش گفتم آرام باش آرامش خود هست که آب ریختم بدم براش بخوره آواز پرس صرف من گفتم الان ناراحته بعد از نیم ساعت اومد من گرفت بوسید گفت از من بیتوقع شدی ناراحت شدی گفتم نه برای چی بشم از آن ناراحتی عزیز من انسان با خوبی بکنه به دیگران محبت بکنه هر که توقع بیدار نزمت من توقع مثلا یه ماشینی داره میره این واضح یه دوست داره سوارم بکنه بگم آشانه بود سوارم بکنه آقا خدا خوزد در عوامل خوبه راه شده امساب عزت زیاد نیرمندی هست دیده
خب حالا من کامل متوجه نشدم یعنی 80% متوجه شدم ولی دم شما گرم که بالاخره اون بنده خدا که با اون که رفتی آرومش کنی آب بهش بدی بخوره آبو پرت کرده سمت شما ولی خب شما صبوری کردی و بعد اونم بنده خدا پشیمون شد و اینا و میگید انتظار ندارم تو زندگی خیلی هم خوبه مثل این دوست عزیزم 0917-0121 گفتن که نظر بنده اینه هرچه توقعات بالاتر باشه زندگی سخت میشه اگر کاری فرمونی برای دوستی آشنایی انجام